أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در استصحاب مجهول التاريخ و مجهول و معلوم التاریخ گذشت. نکته ای رو دیدم که مرحوم محقق عراقی در مقالات و در نهایت الافکار و مرحوم آیت الله حکیم در حقائق الاصول و حضرت آیت الله سیستانی در جزوه استصحابی که هست و متعرض شدن، دیدم حاوی نکات مفید علمی است، لذا این رو متعرض میشیم و بعد ان شاء الله نکته پایانی رو متعرض میشیم که بحث تعاقب حادثین هست. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری فرمودن در مجهوله تاریخ استصحاب جاری میشود و ما در مجهول و معلوم التاریخ هم عرض کردیم استصحاب نسبت به مجهول التاریخ جاری می شود اما نسبت به معلوم التاریخ جاری نمی شود. چند بیان و تقریب برای عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ بود. یکی قول مرحوم آقای آخون بود که ایشان فرمودن به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک استصحاب جاری نمی شود. اینا دیگه توضیحاش گذشته. مرحوم سید صاحب عروه فرمودن به خاطر عدم اتصال زمان یقین به شک احراز رو کاری ندارن. اینم ما لابلای عرائض توضیح دادیم. پس آیا آخون میگن چرا در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود؟ لعدم احراز اتصال زمان یقین به شک. صاحب عرب لعدم اتصال زمان یقین به شک. و بعض دیگر هم گفتن که به خاطر صاحب نهایت الافکار به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک به لحاظ احتمال نقض یقین به یقین مخالف، یقین متضاد. اینا بحثاش گذشته و رفته، دیگه تکرار نمی کنیم. اما و علیکم السلام. اما در صفحه 625 جزوه درس آیت الله سیستانی ایشان یک تقریبی رو نقل میکنن برای عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ. البته من نمیدونم محل کلامشون رو به مجهول تاریخ سلام و رحمت الله اختصاص دادن، اما در لابلا مثالهایی که میگن بعضیاش مصداق مجهول و معلوم التاریخه. ظاهرن اگر برداشت بنده درست باشه ولو عنوان نهایی رو میگن هازا کله فی مجهول التاریخ، اما اعمه هر مجهول التاریخی سوا اون که طرف دیگش هم مجهول التاریخ باشه یا طرف دیگش معلوم التاریخ باشه. پس ظاهرن با توجه به مثالها و توضیحی که میدن عنوان مجهول التاریخ موضوعیت دارد. روشن چی دارم عرض میکنم جان؟ بله به اعتباری اونم بازگشت به مجهول تاریخ پیدا میکنه، اون که حرف دیگه‌ای بود، ولی نه این فرمایش آیت الله سیستانی رو که عرض کردم بیان فرمایش صاحب نهایت الافکار و آیت الله حکیمه میخوام توضیح بدم. حضرت آیت الله سیستانی با بیان خودشون مقدمه ای رو میفرمایند. در مقدمه 6 یا 5 نکته کوتاه ابتدا بیان میشه، بعد میرسیم به مرحله دوم مطلب. در مرحله اول میفرمایند کار استصحاب این است که استمرار شیء رو در زمان بیان کنه و ثابت کنه، چه حالا میخواد اون شیء وجودی باشه یا شیء عدمی. کار استصحاب اینه، استمرار شیء فی طول زمان، اینو ثابت میکنه. حالا شیء گاهی وجودیه، استصحاب حیات زید، استصحاب طهارت، گاهی اون شیء عدمیه مثل استصحاب عدم موت وارث مثلا. پس کار استصحاب معلومه، اثبات استمرار شیء فی طول زمان. این یک، داریم تو مقدمه آیت الله سیستانی نکات ریزه ای که در این مقدمه هست رو بیان میکنیم. دو، ایشان میفرمایند کار استصحاب اثبات مقارنه دو شیء نیست. استصحاب نمیاد بگه که آقا موت وارث، موت مورث و حیات وارث با هم مقارنن. کار استصحاب این نیست. استصحاب میاد استصحاب میکند چی رو؟ حیات مورث رو. حالا به فرض بعدن یه جوری یا الله با اسلام وارث هماهنگ و مقارن شد، او یه نتیجه دیگه ایست که ربطی به خود استصحاب به ما هو هو ندارد. اینم نکته دوم. پس نکته اول کار استصحاب اثبات استمرار شیء وجودی یا عدمی است. نکته دوم کار استصحاب اثبات تقارن بین دو شیء بگید نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم، آری اگر در شیء استمرار به وسیله استصحاب ثابت شد که کار استصحابم همینه و این سبب اجتماع زمانی بین مستصحب و شیء دیگر شد، اینجا مقارنت ثابت می شود. یعنی استصحاب کار خودشو کرده، آمده استمرار یه شیء رو ثابت کرده، با ثابت شدن استمرار یک شیء به وسیله استصحاب بعد خود به خود مقارنت اون شیء با شیء دیگر حاصل شد، اینجا این مقارنت بار می شود. ولی بر استصحاب بار نشده، مستصحب شیء دیگری بوده، مقارنت بعد از جریان استصحاب حاصل شده. این هم نکته سوم. نمیدونم نکات رو دقت میکنن دوستان یا نه. نکته چهارم، اینجا اصل مثبت هم نیست. چرا؟ یه تعبیر زیبایی دارن حضرت آیت الله سیستانی، میفرمایند چون این تقارن از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب. اگر تقارن که لازمه عقلی است برای مستصحب و اون شیء دیگر، اگر تقارن لازمه مستصحب بود و بعد ما میخواستیم استصحاب رو جاری کنیم، تقارن هم میشد لازمه مستصحب، این میشد اثر عقلی برای مستصحب و میشد اصل مثبت. اما تقارن اثر مستصحب نیست، اثر استصحابه. یعنی چی؟ یعنی ما مستصحبمون استمرار و فلان شیء است در طول زمان، لازمه این استصحابه. حالا که استصحاب و جاری کردیم، اصلا مستصحب به تقارن با شیء دیگه کاری نداره، لازمه جریان این استصحاب اینه که عجب مستصحب ما مقارن شده با یک شیء دیگر. پس نکته اول چی شد؟ کار استصحاب اثبات استمرار است. نکته دوم چی شد؟ استصحاب کاری به مقارنه دو شیء ندارد. نکته سوم، اگر شیئی استمرارش با استصحاب ثابت شد و این سبب شد که مستصحب ما اجتماع زمانی با شیء دیگر پیدا کند، استصحاب جاری می شود. نکته چهارم، اینجا اصل مثبت هم نیست، چون تقارن مستصحب با شیء دیگر از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب. نکته پنجم، در قالب مثال بیان می کنیم، ما استصحاب می کنیم طهارت از حدث یا خبث رو تا زمان نماز. این یک استصحاب دیگه، استصحاب طهارت از حدث یا خبث تا زمان نماز، در نتیجه میشه از صلات و مع الطهور مقارنت. الان اینجا مقارنت بین نماز، بین طهارت با چی ثابت شد؟ آیون نماز، صلات. خب بعد ایشون میفرماین این مقارنت بین طهور و صلات با استصحاب ثابت شد، اما باز تکرار میکنن مفاد استصحاب اثبات مقارنت بین دو شی نیست. استصحاب کارش این نیست که بگه که من در صدد اثبات مقارنت طهارتم با نماز. اصلا به نماز کاری نداره استصحاب. استصحاب میگه تا فلان لحظه، که فلان لحظه مثلا لحظه نماز است، طهارت باقی است، تموم. حالا بعد آیه ابراهیمی اینجا وقتی او میگه طهارت باقی است، مفادش استمرار اون چیزی است که در استمرار او شک داریم. خب تا اینجا پس مرحله اول مقدمه و مطلب تمام شد. ایشان فرمودن استصحاب استمرار شیء رو اثبات میکند، اگر مقارنت متفرعه برش شد بار میشود و اصل مثبت هم نیست. در مرحله دوم میفرمایند و اما استصحاب کردن، بله استمرار بخشیدن خود مستصحبه را اصلا کاری نداریم که مقارن با شیء دیگه هست نیست، اصلا به مقارنت نظر نداریم. استصحاب کارش اینه که اون شیء وجودی یا عدمی رو میکشونه تا زمان کذا. کار استصحاب اینه جان. درسته، درسته کشاندن مستصحب است، ولی گاهی اون مقارنه با به خاطر استصحاب ایجاد میشود، گاهی مقارنه به خاطر مستصحبه. ایشون میگن اینجا مقارنه به خاطر استصحاب تولید شده و اثر عقلی مستصحب نیست، اثر عقلی استصحاب است، اثر عقلی این عمل است که این بار میشود. البته یه مقداری انصافا میپذیرم حرف شما رو، برای خود بنده هم تفکیک بین استصحاب و مستصحب یه ذره سخته، ولی در عین حال به دقت دقیقه ایشون میخواد بگه که فرق میکنه. این مرحله اول کلامشون. در مرحله دوم میفرماین و اما اذا کان الشک فی المقارنه من غیر ناحیت استمرار شی. در فرض اول ما شک داشتیم در مقارنت، اما منشأ شک ما در مقارنت چی بود آیون؟ چون نمیدونستیم طهارت استمرار داشته یا نداشته. پس درست، بله بالمعال ما شک داریم که آیا طهارت با صلات مقارنن یا نه، و منشأ این شک هم اینه که طهارت تا زمان صلات استمرار داشته یا نه. روشنه؟ پس فرض اول آری شک در مقارنت داریم بین صلات و طهارت، اما منشأ شک ما در این مقارنت شک در استمرار بگید طهارت است. شک در صلات هم که نداریم، صلات الان وقتشه باید نماز بخونیم. پس گاهی منشأ شک در مقارنت شک در استمرار شیء اخرى که الان محل کلام ماست، شک در مقارنت شیء لشیء به خاطر شک در استمرار اون شیء بگید نیست. فالاستصحاب غیر متکفل لاثبات، اگر اینجوریه استصحاب پس کارش اثبات چی بود؟ استمرار بود. این فرض دوم شک در مقارنت به خاطر شک در استمرار نیست، پس استصحاب اینجا استمرار رو چون اثبات نمی کند پس در نتیجه مقارنت هم ثابت نمی شود. روشنه چی دارم میگم؟ خب ابهامی نیست آیون تا اینجا؟ خب احسنتون، کار استصحاب استمراره. لذا اون جاهایی که مقارنت منشأ شک در استمرار نیست، ایشون میفرماین استصحاب جاری نمیشه، پس مقارنت هم ثابت نمیشه. اینه فرضشون. در مقام توضیح تا اینجا ابهامی ندارن آیون؟ در چون اینا باید تو ذهن شریفتون باشه، البته مطلب خیلی ساده است ولی حالا با بیانی که عرض کردم امیدوارم در ذهنتون باشه. پس حاصل کلام تا اینجا این شد، گاهی شک در مقارنت منشأش شک در استمرار شیء، استصحاب میاد استمرار شیء یعنی طهارت رو مثلا ثابت میکند، خود به خود مقارنت هم ثابت میشود. اما گاهی منشأ شک در مقارنت شک در استمرار نیست. خب اینجا استصحاب جاری میشه؟ نه، چون کار استصحاب گفتیم اثبات چیه؟ استمراره. پس اینجا دیگه مقارنت هم طبعا ثابت نمی شود. برای توضیح این سخن حضرت آیت الله سیستانی می فرماین توضیح و ذالک، توضیح این فرض دوم، شک در مقارنت امر وجودی با امر دیگر، امر وجودی یا عدمی فرق نمی کنه، شک در مقارنت امر وجودی یا عدمی با امر دیگر سه صورت دارد. صورت اول اینه که در هر سه منشأ شک، حالا بگیم قاطیش نکنم، صورت اول اینه که منشأ شک، شک در استمرار بگید نیست، چون گفتن منشأ شک در مقارنت شک در استمرار نیست دیگه، منشأ شک در مقارنت شک در استمرار نیست، مقرون و همراه با شک در استمرارم نیست، گاهی منشأ شک در مقارنت شک در استمرار نیست ولی شک در مقارنت همراه با شک در استمراره که او بعد میاد. حالا نه، صورت اول اینه که ما شک در مقارنت دو شی با هم داریم، اما منشأ این شک شک در استمرار بگید نیست، مقرون با شک در استمرارم نیست. اینم دو. خب مثال، مثالی که میزنن ایشان، علم داریم که زید روز جمعه از دنیا رفته، خب میشه یک امر وجودی، موت و زیدن و نه، حالا اشکال نکنید آه موت امر عدمی، اشکال نداره، ما اول گفتیم امر وجودی یا عدمی، دنبال اونش نیستیم. زید روز جمعه از دنیا رفته، نمیدونم آیا حیات زید، زید تا جمعه حیات داشته دیگه، آیا حیات زید مقرون به خسوف بوده یا نبوده، که اگر مقرون به خسوف بوده و نماز نخونده، مثلا نماز آیات رو از طرف او بخوانیم، مثلا اگر نه حیاتش مقرون به خسوف نبوده، چیزی بر ذمه آقای زید بگید نیست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب این پس شک داریم در مقارنت حیات زید با شیء دیگر که اون شیء دیگر چیه آقایان؟ خسوفه. خب ایشان میفرماین شک در مقارنت حیات زید با خسوف داریم، اما این شک، دقت کنید، اما این شک به خاطر شک در امتداد حیات زیده؟ نه، چون ما حیات زید رو که کاملا میدونیم تا جمعه امتداد داشته و بعد از جمعه امتداد نداشته. پس شک داریم در مقارنت بین حیات زید و خسوف، اما منشأ شک ما در مقارنت شک در امتداد شیء بگید نیست، که اون شیئی که بخواد امتداد داشته باشه حیات زید، نه، وضعیت حیات زید برای ما روشنه که تا روز جمعه بوده و بعد از روز جمعه نبوده. اینجا نمی شود به استصحاب تمسک کنیم در این صورت اول. چرا؟ چون در مقدمه در بخش اول گفتیم کار استصحاب اثبات استمرار شیئه. اینجا در این شک در این مقارنته کجا شک در استمرار داریم؟ نسبت به حیات زید که شک در استمرار نداریم، نسبت به خسوف هم که شک در استمرارش نداریم، شک در چی داریم؟ حدوثش داریم. احسنتم، شک در حدوث خسوف داریم. پس اصلا در این صورت یک شکی در استمرار و امتداد نداریم تا بخوایم استصحاب رو ثابت کنیم، تا بعد بخوایم چی رو ثابت کنیم؟ آیون مقارنت رو ثابت کنیم. نه خیر، نه دیگه، ما یقین داریم که حیات زید تا جمعه استمرار داشته و بعد از جمعه استمرار نداشته. ما اصلا نسبت به حیات زید و استمرار شک نداریم. آخه او حادث که در حدوث شک داریم، این حادث هم درش اصلا شکی نداریم. خب بالاخره این شک باید تشکیل بشه از یه شکی دیگه، از یه چیزی که ابهامی است باید اون شک ایجاد بشه. ما در دو طرف قضیه، در یکیش که اصلا ابهامی در استمرار و عدم استمرارش نداریم، در یکیش هم که شک ما شک در زمان حدوثشه، باز شکی در استمرارش نداریم. این جان نه 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 خیلی بله، اون سابقه عدمی داره. بله،
همین عدم مبارکت، پس منشأش اگه مبارکت بگید منشأ بازد استمرار نیست، اما عدم مبارکت چی رو منشأش هست؟
ما استمرار رو میخواییم اثبات کنیم. استمرار آیا اینجا ثابت میشه؟
عدم مبارکت داره خسوف رو شک در حدوثش داریم،
میکشونیمش تا زمان استمرار، میکشونیمش تا زمان استمرار دیگه، تا زمان حیات، تا زمان انتهای حیات. این نکته خوبیه، اشکالی هست و من خودم یادداشت کردم که به نظر ما در طرف دیگر استصحاب قابل جریان هست. من نمیدونم چرا آیت الله سیستانی فقط نسبت به حیات زید بحث استمرار رو مطرح کردن. حالا در مثالهای بعدی هم خواهید دید.
خب این لحاظ کردن مقارنت رو،
نفس مقارنت رو،
نه
بله، نفس مقارنت ثابت نمیشه. اینه الظاهر و الله العالم، باید این باشه مرادشون، و الا ما در اون طرف دیگه استصحاب عدم رو میتونیم جاری کنیم. فرمایشتون متینه. خب مرحوم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میفرمایند پس در این صورت اول که منشأ شک در مقارنت شک در استمرار نبود و مقرون به شک در استمرار هم نبود، ما اینجا به تعبیر ایشون اصلا دیگه وقتی که میدونیم زید روز جمعه از دنیا رفته، اینجا شک در استمراری وجود نداره، اینجا لذا تمسک به استصحاب نمیشه کرد. یه مثال دیگه ای هم ایشون میزنن که اینم خوب توجه بهش، میگن من میدونم اول زوال طاهر شدم، اول اذان رفتم وضو گرفتم، ساعت یک رفتم و وضوم رو زائل کردم، رفتم دستشویی، پس ساعت 12 وضو گرفتم، ساعت 1 رفتم قضاء حاجت، نمیدونم نمازیم خوندم، اما الان نمیدونم این نمازم بین ساعت 12 تا 1 بود که نمازم چی باشه آقایان؟ صحیح باشه، یا بعد از ساعت 1 بود که نمازم باطل باشه. ببینید الان این مثالیم که آیت الله سیستانی میزنن، بازم یکیشون معلوم و تاریخه، یکیشون مجهول و تاریخه. چی معلوم و تاریخه؟ طهارت. چی معلوم و تاریخه؟ زوال طهارت. طهارت ساعت 12 معلومه، ساعت 1 هم زوالش معلومه. اما چی مجهول و تاریخه؟ نماز که بین 12 تا 1 بوده یا بعد از ساعت 1 بوده. یعنی میخوام بگم این مثال هم یه مجهول التاریخ داریم با یه معلوم التاریخ. خب حالا نسبت به این مجهول التاریخ آیا استصحاب جاری میکنیم یا نه؟ ایشون میگن نه. چرا؟ چون شک در مقارنت همراه با شک در طهارت نیست. شک در، چون قبلا در مثال اولم گفتیم نه سبب شک در مقارنت شک در استمرار است، و نه شک در مقارنت همراه با شک در استمرار است. ایشون میگن در این مثالم شک در مقارنت صلات با طهارت، شکش منشأ شک در استمرار طهارت نیست، چون ما استمرار طهارت برامون معلومه. طهارت چقدر استمرار داشته آقایون؟ از ساعت 12 تا ساعت 1 استمرار طهارت معلومه. پس شک در مقارنت صلات با طهارت، یعنی شکی در این که صلات رو بین 12 تا 1 آوردم یا بعد از ساعت 1، منشأ این شک شک در استمرار طهارت نیست، و این شک در استمرار طهارت حتی مقرون با شک در استمرار، شک در مقارنت همراه با شک در استمرار هم نیست. به تعبیر بنده اصلا سالبه به انتفاع موضوع ما شکی در استمرار طهارت نداریم تا بخوایم بگیم شک در مقارنت طهارت با طهارت با صلات منشأ شک در استمراره یا مقارن با شک در استمراره. سالبه به انتفاع موضوع اصلا. خب نتیجه من اینجا نوشتم حقیر در مجهول التاریخ استصحاب عدم را جاری کنیم چه اشکالی دارد؟ اون سوالی که به ذهن شما اومد به ذهن خود بنده هم اومد، پاسخش هم علی الظاهر همونه که تقارن رو ما میخواستیم نتیجه بگیریم، درست شد یا نه؟ خب پس صورت اول که تمام شد، در این صورت فرمودن استصحاب جاری نمیشود، سرش هم بیان شد. صورت دوم شک در مقارنت ناشی از شک در امتداد باشد. صورت اولی بود که منشأ شک در مقارنت شک در امتداد و استمرار شی بگید نباشد، مقارن با اویم نباشد. اما نه، در صورت دوم شک در مقارنت منشأ شک در امتداد و استمرار. نتیجه چیه؟ نتیجه ایه که همیشه شک در مقارنت مقرون با شک در استمراره، چون وقتی منشأش این باشه، خب وقتی منشأ هست که شک در استمراره، ذوالمنشأ هم خواهد بود که چیه؟ شک در مقارنته. پس ثابت صادق بگیم شک در مقارنت منشأ شک در استمرار است، و شک در مقارنت مقارن با شک در استمرار است. همیشه خب آدم شی با منشأش میشه چی؟ مقارن. من یه مثال بزنم به منزله علت و معلول تصور کنید، البته علت و معلول نیست، به منزله، چون سببشه دیگه. حالا خب جان
به موضوع.
بله بله به منزل موضوع حکم. خب حالا در اینجا طبعاً شک در مقارنت مقرون با شک در امتداد دو، این دو رو میگه که بعد قید دومه میگه که بعد فرقش با صورت سه روشن بشه و این امتداد به گونه ایست، این استمرار و امتداد به گونه ایست که قابلیت تعبد به بقایش باشد، اینا رو توضیح میدم در قالب مثال، و کافیه برای اثبات مقارنت دو شیء هم باشد. پس چهار قید شد. چی شد؟ شک در مقارنت بین دو شیء منشأش شک در استمرار باشد، یک، سه قید شد. دو، این استمرار قابلیت تعبد به بقایش باشد. سه، این استمرار کفایت کنه در اثبات مقارنت بین دو شی. مثال تعبد به استمرار، تعبد به استمرار کافی باشه در اثبات مقارنت بین دو شی. احسنت. خب مثالی که میزنن میگن در زمان نماز یا حتی بعد از نماز یا وسط نماز یا نماز رو که سلام داد شک میکنه من در نمازم متطهر بودم یا نه. مثال عوض شده ها، در زمان نماز یا بعد از نماز شک داره که من حین نماز متطهر بودم یا نه. ایشان میفرماین که پس در واقع شک داره که قبلا میدونه که قبلا متطهر بوده و شک داره که طهارت تا زمان نماز باقیه یا نه، چون باید بگیم قبلا متطهر بوده تا بشه شک در استمرار، که شک در استمرار معنا پیدا کنه. خب ایشان میفرماین ما اینجا نیاز داریم چی رو ثابت کنیم؟ مقارنت نماز رو با طهارت. اینو اگه ثابت کنیم کافیه برای ما دیگه. خب پس شک در مقارنتمون منشأ دارد. منشأش چیه؟ شک در امتداد و استمرار طهارت است. آفرین. خب این یک. دو، و این استمرار و این مقار به اصطلاح بگید و این مقداری که قابل استمرار تعبدی است کافیه برای اثبات مقارنت هم هست. بله دیگه، وقتی استصحاب کنیم بقای طهارت رو این کافیست برای یک مقارنتش با صلات چی بشه آقایان؟ ثابت بشه. اینجا میفرماین مانعی از جریان استصحاب نیست. نتیجه اینه که مقارنت بین نماز و طهارت چی شد آقایان؟ ثابت شد. اما در فرض اول گفتن استصحاب جاری نمیشد، اما اینجا استصحاب جاری میشود. صورت سوم که ظاهرا وقت نیست، اگر عمری باقی بود فردا عرض میکنیم. انشالله فردا پرونده این فرمایش آیت الله سیستانی که از قول مرحوم آقا ضیا و آیت الله حکیم نقل میکنن و بنده عرض کردم در نهایت الافکار ذیل همین بحث و در حقایق الاصول ذیل همین بحث آیا آخون متعرض شدن، انشالله دو صورتش رو بیان کردیم، اون مقدمه رو هم بیان کردیم. انشالله عمری باقی بود فردا صورت سوم رو و تتمه‌ای که داره بیان میکنیم و بعد انشالله وارد یک نکته پایانی میشیم که معمولا تحت عنوان نکتتون، تعلیقتون، تبصرتون و امثال اینها مثال میزنند و بیان میکنند که بحث تعاقب حادثه اینه. انشالله توضیحشون خواهد آمد. ولله الحمد.